به طور رسمی قدرت و اختیارات سیاسی رو در اختیار گرفته اتفاق میفته. در مجموع میتونم بگم که حضور نظامی ایران در مجاورت کانال پاناما، اون هم با چنین شرایطی و با تجهیزاتی که استعداد نظامی قابل توجهی رو در بر میگیره، قطعا هم به لحاظ نظامی برای واشنگتن قابل تحمل نیست و هم اینکه خب با توجه به مستصعد حجم عظیمی از تبادلاتی که از طریق کانال پاناما در حال اتفاق هست، این موضوع روابط تجاری خارجی آمریکا رو هم قطعا تحت شعاع قرار خواهد داد و از این جهت هم یک تهدید مضاعف محسوب میشه.
خب حالا با توجه به همین صحبتایی که شما اشاره کردین، اصلا وارد چالش شدن با برزیل در شرایط فعلی اصلا به صلاح کاخ سفید هست؟ چون اونا خودشان مشکلات داخلی زیادی دارن داخل آمریکا و نارضایتی جمهوری خواهان از اون ور دموکرات ها. این جنگ هایی که حالا شاید یه خورده هم جنگ زرگری باشه، ولی جنگ هایی که دارن با داخل هم، حالا تو این شرایط وارد یه چالش با یه کشور جدیدی بشن، آیا به صلاحشون هست؟
ببینید، من فکر میکنم تا همین جای کار هم وقتی ما میبینیم که ایالات متحده واکنش جدی به این موضوع حداقل تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم نداشته و در واقع عمده واکنش ها به فضای رسانه‌ای و موضع‌گیری های سیاسی مقامات آمریکایی محدود میشه، تا اینجای کار میتونیم این استدلال و استنباط رو داشته باشیم که توان ایالات متحده در واکنش به اتفاقاتی که در مجاورت خودش میفته محدود شده. یعنی این نیست که ایالات متحده نخواد که در واقع وارد تنش بشه. شاید در شرایط فعلی با توجه به شرایطی که حضرت علی هم اشاره فرمودین، شاید توان این که بخشی از انرژی خودش رو صرف این موضوع بکنه با توجه به چالش‌هایی که هم در داخل امریکا و هم در خارج از امریکا واشنگتن باهاش مواجه هست، شاید در این شرایط همچین توانی اساسا وجود نداشته باشه. ضمن اینکه خب بالاخره این موضوع صرف برزیل نیست و وقتی شما روابطتون رو با مجموعی از کشورها در یک منطقه بهبود میبخشید و در واقع یک شبه ائتلافی رو شکل میدین، نتیجهش این هست که خب تحریم شاید برای یک دو سه کشور جواب بده، اما وقتی تعداد این کشورهای
دنیا رو که نمیتونن تحریم کنن،
بله کل دنیا رو درست فهمیده نمیشه در واقع تحریم کرد و این باعث میشه که خب بالاخره از یه جایی به بعد به این نقطه ما میرسیم که خب برخی از کشورها شروع میکنن به مقاومت کردن و اون میزان اثر بخشی تحریم حداقل در یک ساحت به خصوص که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم کمتر میشه و اتفاقات این شکلی به وقوع میپونده. مثلا این رو هم توجه داشته باشیم، این موضوع قطعا در آمریکا بسیار بسیار جدیه. من حتی دیدم که در برخی از اظهار نظرها از این اتفاق به عنوان چیزی شبیه اعلام شبه جنگ یاد شده بود. یعنی آمریکا قطعا الان این موضوع براش یک چالشه، همونطوری که در گزارش فاکس نیوز هم اومده بود، حتما به عنوان یک در واقع چالش امنیتی و راهبردی جدی در نظر گرفته میشه. اما اینکه چه میزان توانایی در پاسخ به این چالش در شرایط فعلی وجود داشته باشه موضوعی است که قطعا از خانه سیاستمداران آمریکایی رو به خودش مشغول کرده و باید دید که در هفته های آینده آیا این لفاظی ها شکل.
خب ارتباطم قطع شد با آقای دکتر اسدی، اتفاقا حالا میخواستم سوال جدیدی رو مطرح کنم، حالا تا همکارانم مجددا با ایشون ارتباط برقرار میکنن، ما موضوع راجع به خشم آمریکایی ها از پهلو گرفتن ناوهای ایرانی در برزیل بود که این سناتور جمهوری خواه تد کروز که خودش سکوی نفتی داره و اصلا تو کار نفته و اینها، خیلی اعتراض عصبانی بوده، خیلی عصبانی شده و با خشم و اینها خواسته از دولت جو بایدن که برزیل رو تحریم بکنم. فکر کنم ارتباطتون مجددا برقرار شد. آقای اسدی پشت خط هستین شما؟
بله من در خدمت
هستم. بله میفرمودین، جملتون کامل نشد.
من این رو عرض میکردم که در شرایط فعلی این موضوع در واقع یک چالش جدی برای آمریکایی ها هست و با توجه به توان پاسخگویی ایالات متحده به چالشی که در حال حاضر براش به وجود اومده، صرف واکنش های لفظی، سیاسی و دیپلماتیک تمام چیزی هست که ما از جانب واشنگتن در روزهای گذشته و ساعتهای گذشته مشاهده کردیم و میشه، یعنی در واقع باید منتظر بود و دید آیا تمام توان آمریکا این هست یا خیر. اما در چارچوب و ساختار و بافتار فعلی به نظر میرسه که آمریکا با توجه به ائتلافی که شکل گرفته و روابطی که در واقع بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه آمریکای لاتین هر روز در حال تقویت هست، شاید گزینه‌های بسیار محدودتری رو برای واکنش به این تحولات اخیر داشته باشه.
درسته. آقای دکتر اسدی، آمریکایی‌ها حق ممنوعیت تردد در آب‌های آزاد رو دارن؟
ببینید، این که یک حق اگر بخوایم این رو تلقی کنیم به این معنی به لحاظ حقوقی در ساختار بین المللی نه، این رو شاید نشه خیلی به صورت حقوقی و قانونی راجبش صحبت کرد. اما طبعا وقتی شما در یک منطقه در واقع دسترسی بهتری دارین و امکان این رو دارین که از اهرم‌های غیر متعارفی نظیر اهرم‌های نظامی و فشارهای غیر قانونی استفاده بکنی، میشه در واقع از این گزینه هم به عنوان یکی از گزینه‌های روی میز بهش فکر کرد. خب این رو هم در نظر داشته باشید که امریکایی‌ها در حوزه دریانوردی بین‌المللی سوابق متعددی رو در تعرض به در واقع کشورهای دیگه داشتن و ناوهای کشورهای دیگر رو مورد هدف قرار دادن. اما اگر این اتفاق رو حتی به عنوان یک گزینه بخوایم بهش فکر کنیم، طبعاً اون عواقبی که از فکر کردن به چنین گزینه‌ای ممکنه که متوجه ایالات متحده بشه هم باید در محاسباتمون یاد بکنیم و در چنین شرایطی من فکر نمی‌کنم که ایالات متحده قصد داشته باشه که چنین اقدامی رو رقم بزنه.
ها، یعنی شما احتمالش رو کم میدونید؟
در شرایط فعلی با توجه به اینکه کشورهای منطقه آمریکای لاتین هم تا حد بسیار زیادی با ایران همراه هستن، این احتمال زیاد نیست لااقل اون چیزی که به نظر من.
آخه اگر بخوایم قانونی حساب بکنیم، بله شما درست میفرمایید که خب نمیکنه، ولی اینا کلا یه قانون رو وضع میکنن برای دیگران، بعد خودشون هر کاری دلشون میخواد.
بله خب این ماهیت استثناگرایانه است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نه در حوزه دریانوردی بین‌المللی، در حوزه‌های دیگه هم داشته، در شروع جنگ‌های متعددی که در کشورهای مختلف داشته، حملاتی که داشته به خصوص در غرب آسیا، یمن، افغانستان، عراق، در همه اینها. خب ما وقتی راجع به قانون صحبت میکنیم چیزیست که راجع به همه مصداق پیدا میکنه، غیر از ایالات متحده که خودش رو در مواردی حتی بانی و قانونگذار تلقی میکنه. خب این ماهیت استثناگرایانه سیاست خارجی.
درسته. پس شما میفرمایید قانونا نمیتونه هم چی کاری بکنه و در شرایط فعلی هم بعید هست با توجه به شرایطی که دارن این کار انجام بدن. بسیار.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسدی، براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
گفتگو کردم با آقای دکتر توحید اسدی، کارشناس مسائل آمریکا. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما عزیزان شنونده هست. میتونید نظرات خودتون رو از طریق همین سامانه پیامکی با ما در ارتباط در میون بگذارید. در واقع آقای ذبیح‌الله اعظمی گفته کاشت 1 میلیارد نهال در کشور نیازمند بودجه کافی است. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرد که همت و انرژی خود را در حوزه تأمین منابع مالی و توزیع نهال رایگان معطوف بکنه. آقای اعظمی که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هستند، در مصاحبه با برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو در خصوص سرانجام طرح تولید و کاشت 1 میلیارد نهال در کشور گفت این یک طرح جهانی است که همه کشورها یک سهمی رو در انجام آن قبول کردند و کشور ما هم کاشت 1 میلیارد نهال را متعهد شده و پذیرفته. خب شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید. برنامه ما شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 19 تا حوالی ساعت 20 بری آنتن میره. شما میتونید که زمان خودتون رو تنظیم بفرمایید و حتما برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. برنامه ما هم اختصاص داره به موضوعاتی که روزمره و روزانه شما باهاش دست و پنجه نرم میکنید یا اخبارش رو میشنوید. ما با اون در واقع کارشناسان صحبت میکنیم، اطلاعاتی رو جمع آوری میکنیم و در اختیار شما قرار میدیم. حتما همراه مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی باشید. خب ساعت 19:40 است، بریم سراغ بخش رصد. تلف شدن پیروز دستمایه رسانه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
خانم آقایان، اینجا تهران، صدای من از رادیو گفتگو میشنوید. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه، سلام، شب بخیر.
بنده آقای معظم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
آهی کشیدین دکتر، اوله من با یه آهی شما برنامه رو شروع کردید.
دیگه میدونید آخه پیروز که بین اخ امید ما ناامید شد دیگه
الان. حالا این تلف شدن این یوز پلنگ یا بچه یوز پلنگ در واقع ایرانی، خب طبیعتا همه ناراحت شدن، چون کسی دوست نداره که به هر حال این گونه در حال انقراض هست و خیلی هم تلاش شد برای اینکه به هر حال این حیوان بماند، زنده بماند که بتوند بعداً مولد هم باشه و نسل این یه جورایی بگم این یوز خیلی قشنگ ظاهرش، یعنی ظاهر خیلی خوشگلی داره این آیه شریفه فتبارک الله احسن الخالقین، یه جورایی اینجا معنا پیدا میکنه. میخوام اینو بگم که حالا تلف شد، به هر حال آنتیبادی نداشت، شیر مادر نخورده بود این یوز پلنگ از یک طرف، حالا رسانه های معاند میان روز گذشته با دستمایی که حکومت تهدیدی برای محیط زیست و موجودات و انسان هاست وارد میدان میشن، این اقدامات دیگه از کدوم اتاق فکر بیرون میاد آقای دکتر؟
حالا بریم خدا رو شکر کنیم که نگفتن این به خاطر فشار سربازان فراجا در میدان و پس ضربه باتومی که به سرش خورده مثلا اومده، یعنی باید منتظری همچین چیزایی هم از این رسانه دیگانه باشه.
بله.
ببینید یک حالا اون آهی که من اولش کشیدم همون رفلکسی بود که شبکه اینترنشنال خیلی دیشب تقریبا انجام داد و مرتب فضا رو می برد به سمت عاطفی کردن موضوع یا استفاده از گزاره‌های عاطفی برای رسیدن به یک سری از مفاهیم. چهار تا اقدام رو اینها راجع به این قصه در واقع یوز ایرانی انجام دادن. اتفاق اول برمی‌گشت به اون فضاسازی که اینها از قبل انجام داده بودن. ببینید فضاسازی که اینها انجام داده بودن برمی‌گشت به اون گزاره امیدآفرینی، یعنی شما دیگه همه مسائل و موضوعاتتون قابلیت امیدآفرینی ندارد، دیگه فقط نقطه کانونی کن اینه، این هم که بین دست دیگه. ببینید این حکومت به چه نقطه‌ای رسیده که دیگه نمیتونه حتی یه یوز زنده رو در واقع پشتیبانی کنه و یا در واقع نگهش داره. این بود مهمترین گزاره های در واقع اولیه که اینا روش کار کرده. تو گزاره دوم رفتن سراغ بحث فعال کردن فعالان محیط زیست، نه از نوع در واقع دلسوزانشون بلکه از نوع سیاسی کاری هاست، به این معنی که هر پدیده ساده ای رو تبدیل به یک دستاویز بکنن برای رسیدن به یه سری از نقدان ها و قدردان ها و تحلیل های حالا به تعبیر ما دوزاری و در واقع یک قرونی که میان در واقع انجام میدن، که این رو در واقع متصل کردن به همون نوع کارکرد که در واقع وجود داره. من شب گذشته خدمت شما عرض کردم اینها دنبال یک مفهومی هستن تحت عنوان سیاه کردن ها. هر آن چیزی که شما فکر کنید 50 تا 40 تا 30 تا گزاره منفی رو میارن تو ذهن مخاطب از کارکت قرار میدن و نهایتا به یک نیانمای واحد میرسن. گزاره سوم بحث مسئله اهم و فعل اهم کردن موضوعات برای در واقع مخاطب هست، همونطوری که اینها برای جان شما اهمیت قائل نیستند به همون نسبت هم برای جان مثلا تنها گونه در حال انقراض احترام قائل نیستند، به همون نسبت هم برای مثلا فرض کنید موضوعات دیگه شما احترام قائل نیستن. پس ببینید اساسا دارید تو فیسبوک سیستمی زیست میکنید که هیچ احترامی برای هیچ چیزی قائل نیستن. این مسئله احساس کاهش سقف و کاهش ارتفاعی که مخاطب میکنه، میدونید بدترین حسیه که میتونه به یه نفر در واقع اعلام بشه و به یه نفر در واقع وارد بشه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این خود در واقع ماشین ها رو دیدید که خود رو میندازن توش و پرس میکنن.
بله.
وقتی که آرام آرام خودتون رو بذارید جای اون آدمی که توی ماشین پرس داره، چهار طرف روی ماشین فشار میاره و میدونید تهش مچاله شدن ماشین، یعنی قطعا من این حالت رو رسانه های بگنم این گزاره سوم خیلی روش در واقع کار میکنم. من نهایتا گزاره چهارم باز کردن پای مراجع و گزاره های بین المللی برای مجددن ایجاد یک گزاره و یک مسئله راجع به ایران و کارکرد جمهوری اسلامی توی این حوزه است. به خود این چهار تا رو وقتی شما کنار هم می‌ذاری، ما مجددا به همون موضوعات گذشته می‌رسیم. کدوم موضوع؟ پیدا کردن سوژه برای برقراری اتصال بین سوژه‌های مختلف. اصطلاحا ما بهش میگیم رابط سازی. برای اینکه مخاطب هنوز ذهنش از مسئله قبلی فارغ نشده برسه به مسئله بعدی، از مسمومیت دانش آموزا هنوز فارغ نشده برسه به یوز ایرانی، از یوز فارغ نشده برسه به فلان، همین جایی متصل موضوعات رو شروع میکنن به بیان کردن و با انواع و اقسام، چون تنوع هم داره روش ها و تکنیک ها هم متفاوت و متنوع میشه، پس مخاطب اساسا با گردونه ای از تکنیک ها در نظر رسانه‌های بیگانه مواجه میشه. حالا وقتی همین رو میذاریم کنار هم دیگه، به دو نکته و به دو مسئله واحد میرسن. این جزء پیامخوانی رسانه‌های بیگانه تلقی میشه. یک، کاهش طاقت ملی نسبت به کارکردها. شما دیگه میگه آقا اینم که نشد، اینم که مثلا این یوزم که تلف شد، اونم که اونجوری شد، آرام
یعنی یأس و ناامیدی دیگه در واقع.
احسن. این واژه اینم اونم ها که زیاد بشه بدون اینکه حالا مطالعه جدی در واقع پشتش در واقع وجود داشته باشه، یهو این قصه یأس و ناامیدی داره افزایش پیدا می‌کنه. تو چه برهه‌ای؟ تو برهه‌ای که ما آرام آرام داریم به ایام نوروز نزدیک می‌شیم. پس این در واقع یکی از خباثت انگیزترین و خباثت با بارترین روش هایی که رسانه های دیگه دارن توی این حوزه در واقع مطرح میکنن. و نکته دوم که مسئله مهمتری ایجاد یک موضوع انحرافی برای این ذهن مخاطب کلا یک سمت دیگه پرت بشه. آقای امیر عبداللهیان داره که از نشست هایی که توی این حوزه داشتن یه اصطلاحی رو استفاده کردن، ازشون سوال میشه راجع به موضوع رضا پهلوی، ایشون یه عبارت رو به کار میبره، آقا اگر الان هیتلر بود شما میذاشتید بچه‌اش با استناد به خود هیتلر بیاد بر آلمان حکومت بکنه؟ قطعاً پاسخ منفیه، خود آلمانی هم پاسخ منفی به این موضوع میدن. پس آیا فکر میکنید که چطور بچه هیتلر برای شما روانی، اما بچه آدمی که تو این مملکت از اوج خلاص اقدامات و در واقع دیکتاتوری داشت بر ما روانی شما اینجوری تحویل میگیرید؟ این مسئله نباید شنیده بشه، یا اگرم شنیده میشه باید بیان بذارن در کنار یه مفهوم تحت عنوان یوز. حالا ببینید چجوری با عبارت ها بازی میکنن. پیروز به مرحله آخر نرسید، ما به پیروزی نرسیدیم، امید پیروز از بین رفت، ما امیدمون روی پیروز از بین رفت. حالا آرام آرام شروع میکنن به واژه سازی کردن، میارنش توی توییتر، از توی توییتر هم توی اینستاگرام مجددا شبکه‌شون شروع میکنه به پخش کردن همین در واقع مفهوم، که نهایتا شما به این نقطه برسید، به نقطه ای که اصطلاحا بهش میگن فروبستگی ذهنی، که دیگه از اینجا بعد ماجرا متفاوته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی از توضیحاتتون. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر و
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه. خیلی بدون فوت بدون چی گفتم بدون فوت وقت بریم سراغ موضوع بعدی، واکاوی مسمومیت دانش آموزان در برخی مدارس.
ایران بدون خط خوردگی.
حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین فلاحی، خدمت شما سلام عرض میکنم از مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و اعیاد شبانیه رو هم تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید، بر شما مبارک باشه. آقای فلاحی، شما عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستید. این داستان مسمومیت برخی دانش آموزان توی برخی مدارس که حالا از بروجرد شروع شد و به قم و اردبیل و امروز حتی من شنیدم که به تهران هم رسیده، مجلس شورای اسلامی چطور این مسائل رو رصد و پیگیری داشته؟
همونطور که در خبرها هم اومد، ما روز گذشته 3 وزیر رو خواستیم مجلس، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت و وزیر اطلاعات، که این 3 وزارتخونه دخیل بودن بیان در خصوص این ماجرا توضیح بدن. به هر حال آموزش پرورش که یک خانواده بسیار گسترده و بزرگی هست و با متاسفانه کمترین امکانات، که پس کنید اگر هر مدرسه ما یک سرایدار داشتیم که مدرسه رو مراقبت می‌کرد و به هر حال به نظافت و همه چی می‌رسید و هوای مدرسه رو داشت، خیلی از این اتفاق نمی‌افتاد. وزارت بهداشت که خب خیلی بررسی‌های جدی رو انجام داده در خود شناسایی این که عامل مسمومیت در اثر چه گازهایی بوده که استنشاق شده و اینها. در کل من میخوام عرض بکنم خدمت خانواده‌های عزیز، اون چی که دیروز وزیر محترم و وزارتخانه بهداشت گزارش دادن این که تا الان خوشبختانه این مسمومیت‌ها آثار جدی در دانش آموزان نداشته که نگران باشن به آینده دانش آموزان. تا این لحظه تحقیقات بهداشتی این رو در واقع میرسونه. اون چی که ما رو قانع نکرد، البته خب در این قسمت هم هست، منتها در قسمت سوم که بحث‌های امنیتی باشه دوستان قانع نشدن، هر دو کمیسیون آموزش و بهداشت، که تا حالا چرا باید ادامه پیدا بکنه مسئله که این کشور باید خیلی سریع‌تر انجام بگیره. ما بالاخره کشوری هستیم که در مقابل یک جنگ ترکیبی هستیم و دشمن هر روز بر علیه ما توطئه می‌کنه. هر اتفاقی که در کشور ما بیفته قطعاً یک طرفش برمیگرده به توطئه‌هایی که دشمنان بر علیه ما دارن، خصوصا توی شرایطی که الان دیدن در جنگ‌های مختلف موفق نشدن، حتی در اقتصادی هم انشالله از این مرحله عبور بکنین اینا خب موفق نشن به اهدافشون برسن، مثلا میگن روح روان جامعه رو به هم بریزن، همین که الان خانواده‌ها رو نگران بکنن.
همین آقای فله، ببینید برخی تلاش میکنن که این از این فضا یک در واقع آب، از این آبی که گلالود شده یه ماهی واسه خودشون بگیرن. من میخوام بگم این شفاف سازی سریع چقدر جلوی این مسائل رو میگیره. ما بعضن بعضی از مسئولین نمیان سریع صحبت بکنن، سریع فضا رو آروم بکنن.
قطعا همینطوره. ما الان اون چی که عرض کردم که قانع نشدیم، خب مسئول امنیتی ما ازش رو نمیپذیریم که تا الان ادامه پیدا بکنه و سریالوار اتفاق بیفته و شایعات گسترش پیدا کنه در فضای مجازی و باعث به قول شما سوء استفاده برخی از افراد بشه، که حالا اینو نسبت بدن به آقا مثلا در ادامه اختشاشات اخیر و مسئله زن و فلان اینا، کسانی که اتفاقا در بحث حقوق زن بیشترین تضییع حقوق زنان داشتن، حالا مدعی بشن که آقا این مسئله به اونجا برمیگرده. قطعا خب اگر ریشه یابی زودتر بشود، عواملی که تو این قضیه احیانا دخیل هستن پیدا بشه، همه چی روشن میشه و عوارض بعدی رو نخواهیم داشت، مثل فتنه گذشته که اگر زودتر اینا بررسی میشد، اصرارتانی میشد، باعث جلوگیری از سوء استفاده خیلی از افراد میشد. قطعا نکته شما درسته و ما هم از این مسئله خواستیم و نتیجه فکر میکنم جلسه دیروز این شد که امروز رئیس جمهور دستور بده به وزیر محترم کشور که با نگاه امنیتی این قضیه رو پیش ببره و بررسی بکنه، هر چه سریعتر این نتیجه رو در واقع ابلاغ بکنه. ما هم در مجلس با وجود اینکه الان 3 شیفت هنوزم الان مجلس برقراره برای بحث بودجه سالانه کشور، ولی از این مسئله ما غافل نشدیم و دیروز بین در واقع جلسات تنفت جلسه صبح و بعد از ظهر این جلسه برگزار کردیم که نظارت شأن نظارتی مجلس رو هم داشته باشیم. حتما اینو ما از نهادها می‌خوایم و در واقع پیگیر خواهیم بود. امنیت روانی جامعه، حالا الحمدلله لازم جسمی که ما مشکلی پیدا نکردن، امنیت روانی جامعه برای ما خیلی مهمه که برخی دنبالی هستن که از این امنیت روانی سوء استفاده بکنن و احیانا مدارس ما رو بخوان به تعطیلی بکشونن یا خانواده‌ها رو نگران بکنن یا مسائل دیگه ایجاد بکنن. اجازه سوء استفاده به این قضیه ما نخواهیم داد. انشالله مسئول امنیتی هم این قضیه رو با جدیت بیشتری دنبال بکنن.
خیلی خوبه که شما در مجلس شورای اسلامی علارغم به هر حال دغدغه‌ای که دارید ولی اهمیت میدید به امنیت روانی مردم، پیگیری میکنید مسئله رو. انشالله که تا حصول نتیجه ادامه داشته باشه. آقای فلاحی خیلی متشکرم از شما. خیلی متشکرم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. خب ساعت 19:50 و چهار دقیقه هست، 10 ثانیه مونده تا 55. از شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که همراه مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی بودین در این هفته. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت بمانید. پیشا پیش میلاد با سر سعادت مهدی موعود امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو خدمتون تبریک و شاد باش عرض میکنم و از محضرتون مرخص بشیم. وقت همگی شما بخیر. یا علی مدر، خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکانی همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید. شما عزیزان میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 4744 برای ما ارسال کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهوریسیانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
مخاطبان عزیز، شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30,010,35. و اما شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها 162 هست. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه های این شبکه رادیویی باشید. شما عزیزان میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. خب با رسیدن به ساعت 20 شما دعوت میشید به شنیدن گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ